أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. بلا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره شریفه توبه را بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 23، انشاءالله در همین نوبت آیه 24 را هم خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. در آیات پیشین در سه آیه گذشته از آیه 20 ماجرا این بود که خداوند سبحان بعد از جمع‌بندی همه موارد پیشین فرمود اونها که ایمان آوردند، الذین آمنوا و هاجروا، و در زمانی که مناسب بود و وظیفه بود هجرت کردند، هجرت گزیدند و به سوی و زمینی و دیاری رفتند که بتوانند در اون بندگی خدا بکنند، و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، و هیچ کوتاهی در راه خدا نه به جان نه به مال نکردند، تمام توان و تمام توش رو به کار بستند و از تمام استعدادشون در تکاپوی در مسیر الهی، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ توانمندی های جسمی وجودی استفاده کردند در هر زمانی هر اون چه لازم بود. اگر این جهاد به شمشیر بود به شمشیر، اگر به قلم به قلم، اگر به قدم به قدم. جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، اینها کسانی هستند که اعظم و درجتن عند الله، اینها درجات عظیمی رو عظیمترین جایگاه ها رو به لحاظ مدارج مراتب در نزد خدا هم دارند، اینها فائزونند و بعد هم خداوند پاداش این جماعت و گروه رو در بالاترین شکل ممکن فرمود که دیگه تا خلود و جاودانگی رضوان الهی به اونچه که در نوبت قبل گفتیم. این جمله رو تکرار کردم برای ورود به بحث امشب که به دنبال اون فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اتخاذ نکنید، بر نگزینید. کلمه اتخاذ، لا تتخذو، اتخاذ از ماده اخذ به معنای گرفتن به باب افتعال که برده میشه و اتخاذ میشه، میشه گرفتن با اراده عمدی و توجه به انتخاب. لا تتخذو، نپذیرید، انتخاب نکنید، نگزینید، آباءکم، پدرانتان را، و اخوانکم، و برادرانتان را، اولیاء، اولیاء و ولی خودتان، اینها رو قرار ندهید. انس کی؟ انس تحب الکفر علی ایمان، اگر اینها ترجیح میدهن کفر را بر ایمان. بعد و من یتولهم منکم، و هر کسی که چنین کند و اینها رو به عنوان ولی خودش سرپرست خودش برگزیند، فاولئک هم الظالمون، اگر ظالمی در عالم باشد همین کسان هم که چنین کاری رو انجام میدن. بسیار قاطعانه و جدی خداوند این جمله رو بازگو فرمود. خب من مجدد یه مرور لفظی میکنم به کلمات رو، محتوا رو میگیم و سریعتر میریم با آیه دوم که جمع کل دعای رو امشب خدمت دوستان تقدیم کنیم. کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذو، چرا خداوند سبحان این بحث رو مطرح میکند؟ این آیه و آیه بعدی رو به دلیل آیه 20، اگر کسی در مسیر ایمان حرکت کند، اگر کسی بخواهد به زمان لازم هجرت فالله بالله برای خدا هجرت کند و در مسیر خدا دست بشوید از شرایطی که نمیتواند در اون شرایط دینداری کند و به انسانیت خودش پایبند باشه، در محیطی که نمیتواند مؤثر باشد بلکه منفعل و متأثر است. اگر کسی بخواد ایمان بیاره صادقانه، هجرت بگزیند و جد و جهد در راه خداوند بکند و جهاد فی سبیل الله به تمام اقسام اون داشته باشد، به یه موانعی برمیخورد که این موانع رو باید برای اون فکر جدی و عمیق و دقیق داشته باشد. یعنی اون چه مانع و سنگ مسیر و بادیه ایمان، هجرت و جهاد خواهد شد، بخش از اون به خدای سبحان در طی این دعای مطرح میکند. این ربط بین این آیات و آیات پیشین بود که همینجا خدمت عزیزان اشاره شد. حالا به همین خاطر خطاب به اهل ایمان است، همونها که خواستند الذین آمنو باشند، کسانی که ایمان آوردید. لا تتخذوا، اشاره کردیم اتخاذ به معنای قبول کردن و پذیرفتن با اختیار و اراده است، نه جبر و کر. لا تتخذوا آباءکم، آبا جمع عبس به معنای پدران، البته در نوع این موارد هنگامی که در قرآن کلمه اب گفته میشه ملازم اون ام هم در دلش وجود داره، یعنی پدر و مادر، بالاخره آبا که گفته میشه میتواند اعم از ام هم باشه. و اخوانکم، اخوان هم که اخ برادر و اخوان هم جمع آن. و باز هنگامی که بحث اخ مطرح میشه، مانند این که میگوید انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادران، این نه این که فقط شامل مردان و ذکور مؤمنین میشه، نه، زنان و مسلمان رو هم شامل میشه. یعنی اخوان و اخوه، اخوت وقتی گفته میشه هم شامل اخ میشه هم شامل اخت میشه، به دلیل اینکه این دو کلمه با هم تلازم معنایی دارن، نیاز نیست که هر دو به تفکیک گفته بشه. اتخاذ نکنید و انتخاب نکنید آبایتان را و اخوانتان را، پدرانتان را و برادرانتان را اولیاء. کلمه اولیاء جمع ولی، مکرر خدمت عزیزان گفتیم از ماده ولی می آید به معنای قرب. ولی به معنای قربی است که نزدیکترین مراتب قرب، یعنی شدت القرب، قربی که هیچ حائل و فاصله‌ای بین دو شیء غریب با هم نباشد. اینجا کلمه ولی، ولایت، ولایت به کار برده میشه. منتها این قرب و این ولی به دلیل انگیزه های اون متفاوت میشه. گاه انگیزه نزدیکی محبت است، الولایت و بالمحبه. گاه فلسفه این قرب و نزدیکی یاری دادن است، میشه الولایت و بالنصره. گاه این فلسفه این نزدیکی ولایت به این سبب کسی میخواد امورات دیگری رو اداره کند، تصدیگری در کار رو بکند، میشه الولایت و بالحکومه، اون تولی، سرپرستی به این معنا. بنابراین با انگیزه ولایت، ولایت اقسامی دارد که همه این اقسام رو در قرآن در جای خودش میبینیم. حالا در موارد خاص کدام یک رو خداوند اراده کرده است باید قرینه داشته باشیم. اگر ما قرائنی داشته باشیم، مانند روش زبان و ادبیات عرب، که اگر یه واژه و لفظ مشترکی به کار برده شد، یه قرائن معینه مشخص میشه که مراد از میان اون معانی کدام است، کدام معنا اراده میشه. فرمود اینها رو اتخاذ نکنید اولیاء، این استحب الکفر علی الایمان. حالا اینجا کدام ولایت مطرح است؟ من در مرور مرحله بعدی که داشته باشیم از ابتدای آیه عرض میکنم خدمتتون. اما این واژه هم باقی ماند. اگر اینها استحب الکفر علی الایمان، استحباب میکنن کفر را بر ایمان، احب استحب، احب یعنی اگر اینها، اگر می فهمود احب الکفر، دوست می دارن کفر را نسبت به ایمان، اما وقتی شد استحب الکفر، اون سینی که میاد و زیادت المبانی و لفظ درشتر و کلمات بیشتری پیدا می کنه، چی رو می رساند؟ شدت و تأکید فزونتری رو می رساند. اگر اینها به شدت کفر را بر ایمان ترجیح می دن، کفر را دوست می دارند نه ایمان را، اگر این کسان شما، پدرتون، برادرتون، اگر اینها که نزدیکترین افراد به شما هستند به جایی رسیدند به لحاظ انحطاط فکری که به لحاظ اعتقادی باورهای کافرانه رو ترجیح میدن و دوست میدارند و بدسته بانند، عقایدشون منطبق عقاید کافرانه است، نه موحدانه و توحیدی، نه خداپرستانه، و به لحاظ رفتار اگر رفتار کافرانه دارند، یعنی رفتارهایی که منطبق بر کفر است نه بر ایمان، اینها پایبندند و دوست می‌دارند و اصرار ورزی به آن دارند، ابدا اینها رو به عنوان اولیاء خودتون نپذیرید و قبول نکنید، که اگر این کار رو انجام دادید و من یتولهم منکم، اگر از شما کسی چنین کرد، فاولئک هم الظالمون، قطعا کسانی که این انتخاب غلط رو و این اشتباه رو مرتکب میشن همین هم که ظالمن. حالا این بود ظلمش رو هم پایان این آیه عرض میکنم. برگردیم، همون گونه که اشاره شد خدمت دوستان عزیز، در مسیر ایمان و در مسیر رشد ایمان و مظاهر ایمان و عمل کردن به بخش ها و شؤونات و رفتارهای ایمانی مانند هجرت و جهاد، اون چه میتواند سنگ راه انسان و مانع آدمی باشد، گاه مقوله ولایت است، گاه مقوله محبت است، که در طی این آیات حضرت پروردگار این جملات رو میخوان بازگو کنند. اگر این آیه شریفه رو اولیاء رو ما فعلا اعم بدانیم، ولو اینکه شواهد و قرائن نشان میده که معنای سوم در این آیه شریفه بیشتر مد نظره، اما اگر با همون فرض سگانه این آیه رو بررسی کنیم، کسانی که ایمان آوردید، اگر پدر و مادرتون حتی به سوی کفر رفتند، چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، و اینها سر در خط کفر نهادند نه ایمان، هیچ دلیلی برای اون ندارد که به لحاظ محبتی به ایشان نزدیک باشید. نمیتونید اینها رو دوستان واقعی و محبان واقعی خودتون بدانید. خیر، اینها هم اونجاست که اونجاییست که هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر این چنین است، نمیتونید اینها رو به عنوان دوست، به عنوان کسی که دل به او میدهید و دل میگیرید و اون معنای واقعی محبت قلبی میان شما حاکم است، خیر، چنین مسئله ای رو نمیتوانید انتخاب کنید و این ارتباط رو با اینها داشته باشید. دوم، اگر معنای دوم رو بدانیم، ولایت رو به نصرت بدانیم، کسانی که ایمان آوردید، اگر پدر و مادر حتی میل به کفر کردند و ترجیح دادن زندگی کافرانه رو، حق ندارید که نزدیکشون بشید و دست استعانت به سوی اینها دراز کنید، یا بازوی اینها رو بگیرید به اینها یاری بدید، یا اینکه از اینها طلب یاری بکنید که ما کنت متخذ المصلین عضدا. شأن یک انسان مؤمن و موحد نیست که از انسان ضال مضل و گمراه یاری بجوید و نصرتی بطلبد. این دو. اما اون معنای سومی که با این شریف تناسب بیشتری داره، همون معنای ولایت به معنای ولی و اون کسی که متصدی امر است و سرپرستی میکند و به نوعی تولی امور و اداره امور انسان میکند و آدمی اختیارش رو به او واگذار میکند با اطمینان. کسانی که ایمان آوردید، شأن ایمان شما نیست که هیچ کافری ولی شما باشد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند این اجازه رو نمیده به هیچ وجه که هیچ کافری ولی مؤمن باشد. حالا این میخواد پدر باشد، برادر باشد، یا یه طاغوت و طاغوتچه‌ای باشد. مسلمانان، مؤمنین، چنان باید ایمانتون صلابت داشته باشه و استوار در وادی ایمان باشید که رخصت ندید هیچ غیر مؤمنی برای شما تعیین تکلیف کند، اموراتتون به دستش باشد، اختیار و مقدراتتون رو تعیین کند، حال چه اختیار فردتون چه اختیار جامعه شما. جامعه ایمانی و اسلامی چنین اجازه ای رو نمیده که مقدراتون رو دیگران، کافران و غیر مسلمانان، رقم بزنن، تعیین کنند و چنین و چنان. خب اینو با قاطعیت خداوند سبحان میگرد، اما تأکید رو روی پدر و برادر قرار میده که دیگه نزدیکترین ارتباطات هست. الان در آیه بعدی عمیق‌تر عرض میکنم این قسمت رو خدمت، دیگه چه چیزی بالاتر از این؟ اگر اون کافری که میخواد امر شما رو به دست بگیرد و تولی کارتون بکند، پدر شماست، برادر شماست، اما استحب الكفر على الايمان، کسی است که به لحاظ عقیده و به لحاظ عمل انتخاب کرده است و مطلوب تر است در نزد او کفر نسبت به ایمان. معاذ الله که چنین رخصتی و چنین اجازه ای رو بدید که و من یتولهم منکم، اگر کسی از شما چنین کاری رو کرد و چنین انتخاب غلطی رو داشت، بداند فاولائک هم الظالمون. ببینید این که تاکید میکنم اولائک، میاد این اشاره، بعد هم این ضمیر میاد بین مبتدا و خبر تأکید میکنه این ضمیر فصل، فاولائک هم الظالمون، جنبه حصر پیدا میکنه اصلا. یعنی اگر ظالمی تو عالم باشه همین هان، اگر کسی چنین کند ظلم کرده است و ظالم است. این چه ظلمی است؟ این ظلم به خداست که خداوند مؤمن رو عزت و شرافتی داده است از نزد خود به برکت ایمان، بعد این انسان مؤمن چون این جفا میکنه به خداوند و کسی رو در مقابل ذات حق و غیر مسیر ایمان، یک کافری رو به عنوان ولی خودش و صاحب اختیار خودش و صاحب امر خودش برمیگزینه. ظلم به خداوند است با عزت و شرفی که خداوند به بندگان مؤمنش داده. ظلم به جامعه ایمانی است که فردشون و اجتماعشون اختیارشون رو به یک کافری بسپارند که او بخواهد مقدراتشون رو تعیین کند، رقم بزند و چنین و چنان، و اینها ذلیل و عبید غیر مسلمان و کافر باشند. و ظلم به خود تک تک این افراد است، همون من، همون کس، ظلم به خودش کرده کسی که الله ولی الذین آمنوا، کسی که باید ولایتش در دست خدا و اولیاء خدا باشد، و انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، باید اختیارش دست خدا رسول اون کسانی که ذات حق گزیند و انتخابشون کرده باشه، حالا بیاد این اختیارش رو به یک کسی ظالمی بسپارد، به یک کافری بسپارد، و این بالاترین ظلم رو به خودش کرده. ولو به معنای لغوی ظلم بگیم، وضع شیء فی غیر موضعه. ظلم یعنی چه؟ یعنی این کتاب رو من نباید بذارم یه جایی که در معرض افتادنه، اگه بذارم اینجا این بیفته ظلم کردم من. اسم این ظلمه، یعنی چیزی را در غیر جایگاه مناسب و غیر جایگاه خودش قرار دادن. اگر کسی یه ظالمی رو، یه کافری رو ولی خودش قرار میده، اینجا ظلمه، بالاترین مصداق ظلمه. یعنی خودش رو در جایی قرار داده است که نباید قرار میداد، خودش رو در اختیار کسی قرار داده است که چون این اختیار داری و واگذاری اختیار ظلم به خیشتن خیش خواهد بود. فرمود و من یتولهم منکم فاولائک هم الظالمون. خب تا اینجا آیه رو من یه مقداری مختصرتر عرض کردم که ورود با آیه بعدی کنیم و اوج کار رو اینجا خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. به تعبیر عامیانه باید کمربندها رو محکم ببندیم. این آیه از آیات تکان دهنده قرآن است عزیزان، از آیاتی است که گمان میکنم اهل ایمان باید این آیه رو شب و روز زمزمه کنند تا در وادی حق به سلامت طی مسیر کنند و غفلت از این پیام تکان دهنده این آیه شریفه نداشته باشند. حجت رو خدا تمام میکنه در این آیه 24 سوره مبارکه توبه. قل، بگو پیامبر، مانند همیشه ملاحظه می‌فرمایید، اگر بناس یه مطلب جدیتری رو، همه مباحث قرآن و آیات قرآن فوق جدی است، اما اگر بناس خداوند یه مطلبی رو از همین مطالب جدی به گونه‌ای بگوید که بیشتر توجه مخاطبان قرآن رو جلب کند، اینجا با فعل قول به پیامبر میگه. دقت کردین چه عرض کردم؟ یعنی وقتی خدا به پیامبر میگوید بگو، خب همه قرآن مقبول قوله، همه قرآن رو خدا فرموده است به پیامبر بگو و پیامبر گفته است. پس این قول در یه جاهایی وقتی از حالت مزمر بودن ظاهر میشه، یعنی آشکارا میگوید قل هو الله احد، علت اینه که خدای سبحان میخواد توجه مردم به این مضمون، به این قسمت آیات شریفه قرآن بیشتر باشه، تأکید بیشتری به اینها بشه. قل، پیامبر بگو، ان کان آباؤکم مسلمانان. این قولی که داره پیامبر میگه به مسلمانان صدر اسلام، مخاطبان نزول قرآن، بیاید در دل زمان تا امروز و تا هر زمانی که زمین و زمان میگردد و میچرخد، این خطاب متوجه همه مؤمنین و مسلمانان هست. همه بندگان خدا هست. قل ان کان آباؤکم، قل ان کان آباؤکم، بگو اگر پدرانتون و ابناؤکم و فرزندانتان و اخوانکم و برادرانتان و ازواجکم و همسرانتان و عشیرتکم و اقوام و کسان و خیشاوندانتان، پنجم و اموال ترفتموها، و اموالی که اینها رو کسب کردید و گردآوری کردید، و تجارتون تخشون فسادها، و بدبستان و تجارت و بازرگانی و داد و ستد و اقتصادی که از کسادی اونگاه بیمناکید، و مساکن و ترزونها، هشتم و مساکن و ترزونها، جایگاه ها، نشیمنگاه ها، مساکن، منازل، شهر و دیاری که ترزونها، که خیلی خوشید و میپسندید چنین چیزی را. اگر این هش عنوان احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینها برای شما از خدا و رسول خدا و جهاد در راه الهی محبوب ترند، اینها براتون محبوب ترند، فتربسو، پس منتظر باشید، منتظر باشید. الان عرض میکنم در دور بعدی واژگان رو که بگم، تربس تهدیده، فتربسو، پس منتظر باشید، حتی یأتی الله و امره، تا امر الهی و حکم الهی در حقتان صادر شود. و بدانید والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند جماعت فاسق رو از هدایت ارزنده خیش و هدایت‌های مراتب بعدی خودش قطعا بی نصیب و محروم میکنه. خیلی عجیبه های عزیزان، واقعا عجیب است این آیه. عرض میکنم از عجایب آیات شریفه قرآن و سوره مبارکه توبه همین آیه 24. خب من دور دوم برمیگردم، یه ترجمه سطحی بود. اگر چند تا واژه‌ای هست میگم و بعد کلی آیه رو خدمت دوستان بازگو میکنیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اون کلماتو که میدونیم، پدران، فرزندان، برادران، همسران. خب وقتی فرمود آباؤکم، باز عرض میکنیم این آبا یعنی چی؟ یعنی هم پدر و مادر. ابنا دیگه دختر و پسر نداره، فرزند. اخوان خواهر و برادر. ازواج هم که زن و شوهر، هر دو رو شامل میشه. و عشیرتکم، عشیر از ماده عشر میاد. عشر یعنی چی؟ عشر و عشره یعنی ده، لغت ده. به لغت ده میگن عشر. خود کلمه عشره به معنای پیوستگی و وابستگی است. عدد ده رو میگن عشره به دلیلی که پیوند همه اعداد است، یعنی دهگان پایه عدد، و خود عدد ده، تلک عشرتون کامله، میگن عدد کامله در قرآن دیگه، تلک عشرتون کامله. حالا اون جماعاتی که انسان با اینها پیوند داره، پیوسته میشه، رابطه تو در تو دارد و موجب کمال انسان میشن، به اینها میگن چی؟ عشیره. یعنی تمام اقربا و خیشاوندان و ارحام و همه این کسانی که انسان باشون نسبت دارد. و عشیرتو کن و اموال و اقترافت و موها، و اموالی که اقتراف میکنید، اقتراف به معنای اقتصاد، به معنای به دست آوردن، اما هر نوع به دست آوردنی نیست. اکتساب یعنی به دست آوردن، اقتراف و اجتراح به معنای به دست آوردن و کسب کردن همراه با تکاپو و مشقت است. و اموالی که به شدت در پی آن هستید که اینها رو افزایش بدید، بالا ببرید. و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که خوف دارید از کسادش. کلمه تخشون کسادها، این واژه‌ای که بازاری ها دوستان اینو زیاد به کار میبرن، آ بازار کساده یا بازار کساد نیست، چه خبر فلان اینها. بله، این واژه عربی است. هنگامی که رونق اقتصادی در بازار دیده میشه، در کلام عرب میگن سوق نافق، از ماده نفقه به معنای جریان، بازاری که روان است، جاری است، بیا و برو و رونق اقتصادی و خیلی خوب میگن سوق نافق. نقطه مقابلش وقتی بازار رکود داره، ساکنه، آمده شد نیست در این بازار، میگن سوق کاسد، کسده به این معناست. به معنی رکون، سکون. و تجارتون تخشون کساده ها، و اون تجارت هایی که دلنگران کسادی اون هستید، و مساکن و ترزانه ها، و مساکنی که مسکنهایی که اینها رو خیلی میپسندید، اگر اینها محبوب ترن برای شما از خدا و رسول و تن به فرمان الهی دادن و جهاد فی سبیل الله، پس منتظر باشید تا بیاد قهر خداوند بر شما و چنین و چنان. بسیار، این ترجمه ابتدایی. بعد بررسی کردیم لغات رو، برمیگردیم حالا مفهوم آیه رو و تفسیر آیه رو به شکل کلی خدمت دوستان بررسی میکنیم. همان گونه که الان در آغاز سخن عرض کردم، در مسیر ایمان، اینی که انسان بخواد مؤمن باشه عزیزان، به مقتضای ایمانش عمل کنه، به هر آنچه که ایمان اقتضا میکند، من جمله اگر جهاد است جهاد، اگر هجرت است هجرت، اگر تقوا ورزی است، اگر انفاق است، اگر هر چیزی هست، به تمام مقتضیات ایمان. انسان وقتی میخواد عمل کنه، یه موانعی برای او پیش میآید که از مهمترین این موانع تعلقات انسان هاست عزیزان. تعلقات و وابستگی های انسان هاست که این تعلقات و وابستگی ها صد راه عمل کردن انسان به مضامین، به تعالیم دینی و آموزه های ایمانی میشه. یعنی جوری میشه در یه صحنه هایی از زندگی که انسان به تعارض و تزاحم میخوره بین این تعلقات و زنجیرهای وابستگیی که دارد و بین عمل کردن به فرمان خدا، آموزه دین و تعالیم ایمانی رو در زندگی و در عرصه زندگی پیاده کردن. حالا این در حوزه های مختلفه که لابلای این میبینیم. خدای سبحان 8 عنوان رو مطرح میکنه با عنوان 8 زنجیره تعلق و پایبست انسان ها که اگر آدمی تکلیفش رو با این 8 عنوان و 8 مسئله مشخص نکنه، کار تمام است. خب حالا این 8 عنوان رو که نگاه میکنیم، بخش بر دو میشه این 8 عنوان. یه دسته از اینها رو وقتی نگاه میکنید، یه منابعی است در مجموع، یه روابطی است که میتونیم بگیم اینها منابع و روابط انسانی است. یه دسته از روابط انسانی، یه دسته از منابع انسانی است که خداوند قرار داده است، و همین منابع و همین روابط انسانی هستند که زنجیرهای اصلی پایبست انسان و توقف آدمی و رکود انسانها از وادی ایمان و سقوط انسانها به وادی مهیب کفر و هلاکت خواهد بود. دسته دومش منابع طبیعی و منابع اقتصادی است. یعنی یه بخش اول روابط انسانی و منابع انسانی است، بخش دوم روابط غیر انسانی طبیعی و منابع طبیعی است، که این 4 بخش تو این تقسیم کلی جا میگیرد و قابل دسته‌بندی و تقسیم است. سومین نکته، هر 8 عنوانی که ذات حق مطرح میکند، در عین این که الان اینجا نگرش آسیب شناسانه وجود داره به اینها، یعنی به لحاظ این داره خداوند میگه که اینها ممکن است سد راه شما باشن، همین تعلقات، همین وابستگی ها در تزاحم با مصادیق ایمان شما رو فروکش میکنن، وا میمانید، پسگرایی میکنید و سقوط میکنید. این 8 عنوان، این منابع انسانی و منابع به اصطلاح غیر انسانی و منابع طبیعی، سرمایه های اصلی انسان در زندگی و مظاهر نعمت خداوندی بر آدمیانند که چنین چالش سختی بر سر اینها پیش روی انسان هاست. دقت کنید، یک به یک میایم جلو منظر مبارکتون. اون قسمی که رابطه انسان با اشخاص است، 5 عنوان اولی است. بعد رابطه انسان با اشیاء است، 3 عنوان بعدی رو خداوند مطرح میکنه. حالا وقتی نگاه میکنیم، تکرار میکنم خدمت دوستان، این 8 عنوان مواهبند که در آیه به عنوان موانع مطرح میشن. مواهبند که در آیه تبدیل میشن به چی؟ موانع برای انسان. مواهب الهی هم در راه ایمان ورزی، اما همین ها میشن موانع انسان در راه دین ورزی و ایمان. فرمود قل ان کان آباؤکم. خب میدانیم بهترین توصیه های شریعت در روابط ما با چه کسانی است؟ با پدر و مادر. بهترین روابط ما. دیگه چه بگیم جز این که بگیم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. دیگه بالاتر از این چیزی میتونیم بگیم؟ نابترین توصیه ارتباطی رو خدا از ازل تا ابد به انسان در رابطه با والدین داره. ان اشکر لی ولوالدین. چه چیزی بالاتر از این؟ حکم توحید الهی قرین با احسان به والدین است. شکرگزاری از حضرت پروردگار همراه با شکرگزاری از والدین است. بهترین فرصت، بهترین منبع. و من اینجا فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. تجربه کردن این رو راه رفته ها عزیزان، واقعا از بزرگترین عوامل توفیق انسان در پیشگاه خداوند سبحان خاکساری در محضر والدین است. بی برو برگرد. اونهایی که تو این حوزه موفق بودن برید تو زندگیاشون نگاه کنید. اینا کسانی هستند که هر چه خواستن رسیدن، دست پیدا کردن. اونهایی که تونستن ارتباط شایسته، ارتباط پسندیده، متواضعانه، وقفز جناح از ذله، بتونستن اما یبلغن اندک عهد هما او کلا هما. وقتی رسیدن اینها به یه مرتبه از پیری، چتون چتون وقفز لهما جناح از ذله من الرحمه بقول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. اونهایی که تونستن خاکسارانه طبق آیه شریفه در مقابل والدین نقش ایفا کنند و عمل کنند، به مراتب بلند رفعت خداوند سبحان اونها رو میرساند و اینا میشن اعزه و عزیزان جامعه بشری. این شک نیست. پس یه سرمایه است، یه گنجه این ارتباط با پدر و مادر. اما همین پدر و مادر، قل ان کان آباؤکم، اگر این پدر و مادر و ابناؤکم، خب بعد از ارتباط با پدر و مادر دومین رابطه‌ای که قهرن انسان‌ها وابسته او هستند و شدیدترین نوع ارتباط است، ارتباط با معکوس این ارتباط است، ارتباط با والدین بود، حالا ارتباط والدین با فرزندان. ابناؤکم و فرزندانتون. دیگه فرزندانی که انسان وقتی نگاه میکند فرزند میشه چی؟ میشه انفسکم، نفس انسان، پاره تن انسان، بخشی از وجود آدمی. و این توصیه به فرزندان در شریعت، به مراقبت اونها، محافظت اونها، تربیت اونها، اینی که این نگاه چقدر نگاه زیباییست در دین، که هر نوع محبت به فرزندان، البته در باب دختران میدونیم توصیه بیشتریست، اما فرقی نمی کنه در دختر و پسر، هر گونه محبت به فرزند به عنوان عبادت محض پذیرفته میشه. خدمت فرزند به عنوان عبادت محض پذیرفته میشه در شریعت. در حدی که قبلت الگاهی ندیسو میگفتیم از وجود اون بارا که امام رعوف، که وقتی بلخواه دیدن اون کس کم لطفی میکنه بچهش و حضرت بوسیدن مثلا، چنین رمودن قبلت الوالده ولته هو عباده، یه بوسیدن پدر و مادر بچهشون رو عبادت محسوم میشه، یه چیزی تو ماهی نماز شب. خب این رابطه توصیه میشه و ابناؤکم و این نوع ارتباطی که شما با فرزندانتون دارید. سوم و اخوانکم. خب بعد از ارتباط با والدین و ارتباط با فرزندان، رابطه دیگه‌ای که برای انسان‌ها جدی است، رابطه با بقیه اعضاء خانواده هسته‌ای و اولیه است. پدر، مادر، فرزندان، معکوسش، بعد میشه خواهر و برادر، برادر و خواهر و اخوانکم و برادرانتون و خواهرانتون. خب این رابطه ای که وقتی میخوان بهترین سطح ارتباط بین مؤمنین رو خدا در قرآن توصیف کنه، به چی توصیف میکنه؟ انما المؤمنون اخوه. دیگه از این بهتر؟ یعنی رابطه ی اخوت، یه رابطه پایاپا، یه رابطه برابر، یه رابطه بی‌نظیر، زیبا. گفت اخاک، اخاک ان من لا اخا له كساء الى الهيجاء بغير صلاحي. چقدر زیباست این شعر شاعر عرب. برادرت را، برادرت را دریاب. هر آن کسی که برادر ندارد مانند مبارزی است که به میدان می رود اما اسلحه ندارد. خیلی تعبیر قشنگی داره این شاعر عرب. خب این ارتباط با زیبایی ها، با تمام توصیه ها، دیگه بهترین روابط رو بابون عرض بهم فی حقوق الاخوان، مرحوم صاحب وسائل جلد 8 وسائل شیعه شیخ الراملی قوقام کنه. شاید متجاوز از 300 روایت در اینجا نقل میکنه. بابون فی حقوق الاخوان که این تمام اخوت ها رو شامل میشه. خب سوم و اخوان کن. چهارم، تا اینجا این ارتباطات سگانه، پدر و مادر، فرزند، برادر و خواهر، اسم این روابط رو میگید روابط چی تا اینجا این ستا رو؟ روابط نسبی. یعنی اینها رابطه ایست که دیگه نسبت است، ذاتن ایجاد شده است. ایجاد اون ایجاد به اصطلاح انتخابی نیست. چهارم و ازواج کم، این میشه ارتباط چی؟ سببی. یعنی زوجیت میشد شما با این فرد دیگه ازدواج کنید، این فرد رو انتخاب کردید، پس خودتون این سبب و اتصال رو برقرار کردید. خب بعد از اون دسته ارتباطات نسبی، اولین رابطه سببی که مطرح میشه که ریشه بقیه رابطه سببی میشه قطعا ازدواج هست. و ازواج کن، خب نسبت به زوجیت هم که دیگه چه بگوییم، همان که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. اوج مودت و عشق ورزی و شدت پیوند مهربانانه و رحیمانه رو خدا کجا میجوید، کجا قرار میده، کجا امن میکنه؟ بین زن و شوی. من اخلاق الانبیا حب النساء، پیامبران الهی از اخلاقشون این بوده که زن دوست بودن، همسرانشون دوست میداشتن، شیفته همسرانشون بودن. من اخلاق الانبیا حب النساء، خیارکم خیارکم لنسائکم، بهترین شما امت من کسی است که بهترین محبت و خدمت رو به زنش میکنه. البته از اون طرف طرفینیه دیگه، سعیدتون سعیدتون امرأتون تطیع بعلا، شقیتون شقیتون امرأتون تؤذی بعلا. بفرمایید بهترین زنان سعادتمندترین زنان اون زنی است که اطاعت همسر می کند، خدمت همسر می کند. یعنی اون ارتباط حبی و تنگاتنگ توصیه میشه آن به آن در این کانون خانواده. و چه کمک می کنه؟ من تو کرز کردم باز مثال شیعه کتاب و نکاح، اون تو حقوق اخوان جلد 8 این جلد 14 و 15، روایات وارده ی زوات مقدسه محمد و آل محمد. فوق‌العاده این باب رو نشان میده و اهمیت این ارتباط تنگاتنگ رو که چه باید کرد که بالاخره ما شاهد زندگی لیلی و مجنون باشیم. خلاصه ای کار فرمود و ازواج کن. چهارم، پنجم، حالا اگر بعد از پدر، فرزند، برادر و خواهر و همسر، همه بستگان رو بخوایم در یک عنوان و در یک کلمه جمع کنیم، برادرزاده، خواهرزاده، عمو، دایی، عمه، خاله، نسبی و سببی، همه اینا رو بخوایم جمع کنیم میشه و عشیرت رو کن. دیگه در یک کلمه تمام عشیره شما. استعذار دارید بعد از این روابط چهارگانه‌ای که الان خوندیم، توصیه ارتباط با بقیه کسان و اعضا خانواده، این به عنوان یه نیاز اجتماعی انسانه. اون جمله تکان دهنده امیرالمومنین گوش نواز است که انسان هر چند صاحب غنا و محتشم باشد اما از ارتباطات با عشیره خیش، با خانواده خودش، با ارحام خودش مستغنی و بی نیاز نیست. این نیاز نیاز مالی نیست دیگه، چون طرف محتشمه، صاحب مکنته. این چه نیازیه؟ این نیاز روحی، عاطفی، احساسی، اجتماعی. به همین خاطر میبینید جامعه‌ای که روابط خانوادگی در سطح گسترده تر اون وقتی کاهش پیدا میکنه، شاخ و بال این ارتباطات زده میشه، جامعه دچار بحرانها و کاستیهای عاطفی و روحی میشه. یعنی خود جامعه یه خلأهایی درش ایجاد، یه خلأهای عاطفی، یه خلأهای احساس. جمع خانواده جمع میشید دور هم 30 تا 40 تا در یه فضای دور هم مینشینن، برادر برادرزاده، خواهر خواهرزاده، دایی عمو، اینا دور هم نشستن، چه جوی حاکم، چه موج میزنه این عواطف و احساسات و چه اشباع میشه روح انسان تو این روابط این چنینی و نیازها پاسخ داده میشه به اشکال مختلف اون. و چه لذتی میبردن قدیمی هامون عزیزان از این ارتباط، چه خوش میگذراندن. این اصطلاحاتی که داشتن گاهی در همین اطراف خراسان ما دور و نزدیک هم مشهد بود، بالاخره این شبهای زمستانی طولانی تر و دور هم می نشستن، اصطلاحشون گاهی بعض از مناطق خراسان، خدای رحمت کند مرحوم استاد زوان الباطان علی این کلمه رو به کار بیم، شبچره. شبچره من نمی شب نشینی شبچره می کردن. اصلا این روح یه چرایی می کرد، این روح یه فربهی میکرد تو این ارتباط و تو این داد و ستت ها، با هم چه مسائل رو همراه میکردن، بعد چه کمک میکرد به مسائل اقتصادیشون، به مسائل ارتباطیشون، به ازدواج هاشون و و صدها مسئله دیگه که الان در صدد اون نیستیم، چیز دیگه ای رو میخواییم بگیم. پس پنجمین نکته، عشیره و توصیه های و صله رحم و هرچه هم که بخواهید خودتون بلدید. حالا این پنج عنوان، ششم تا اینجا شد منابع انسانی، روابط انسانی که از یه سو موهبت های خداوند برای ما، حالا سوی دومش عرض می کنم در پایان. ششم و اموال و نخترفت و موها تو منابع طبیعی. طبعا دیگه اولین چیزی که ذهن انسان رو جلب می کنه بحث تموله. انسان موجودیست متمول، یعنی مالدار، دوست می داره مالدار باشه. اصلا مال را مال میگوین لمیل الناس الی. اگر میگید این استکان مال منه، مال منه یعنی میکشیدش میل دیگه، او شما را میکشد، شما او را میکشید. مال رو که مال میگوین چون کشش داره و جاذبه داره. ولی زب ببینید شما، بحث مالکیت اصلا یه امر فطریه. انسان ها اصلا با مالکیت عجینن. تو نظام های اقتصادی دنیا که اومدن مالکیت رو بکشند، شکست خوردن، چرخیدن، به زوالدان تاریخ پیوستن، نتونستن این نظام رو پیاده کنن. حالا مالکیت به شکل خصوصی اون عمومی ابعاد مختلف، یه چیزیست که در قاموس ادیان الهی هم قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، خدا حق مالکیت به انسان ها داده، انسان ها صاحب مال باشن. خب و اموالون اقترفتموها، این مال به حدی است که خداوند در قرآن در مواضع متعددی مال را چه مینامد؟ خیر. انه لحب الخیر لشدید، انسان به حب خیر خیلی شدیده، یعنی به حب مال. خدا مال را خیر میگه، واقعا تارو شوخی نمی کنه ذات عقل یعوذ بالله، خداوند جدی میگه. یمدتکم به اموال و بنین، خدا به مال انسان را، عزیزان در کلام خودش میفرماید مدد میکند، امداد الهی، کمیته امداد الهی با اموال بخشش، با مال خداوند مدد میکند انسانها را. یمدت کن به اموال و بنین فقلت استغفر و رب بکن، سوره مبارکه نوح. خب و اموال اخترفت و موها، و اموالی که شما اینها را کسب میکنید با تمام توش و توان و تلاش. ششم، هفتم، خب حالا این اموال رو انسانها وقتی کسب میکنن میخوان اموال رو چکار کنن؟ رشدش بدن. یعنی انسان ها هرگز راضی نیستن که مالشون تو اون حدی که هست بمونه، اصلا تکاپو میکنن برای تکاثر. حالا گاهی میشه الهاکم التکاثر که دیگه اون جای خودشو داره، اما این تکاثر هم میل انسان ها. همه دوست میدارن که ثروت فردای اونها از امروز بیشتر باشه. راهش چیه؟ تجارت، بده بستان. و تجارتون تخشون کسادا، و یه اقتصاد پویا و یه تجارت جدی و میل انسان هاست. و از اون طرف، اینو در جای خودش گفتم، از توصیه های شریعت اسلام توسعه تجاریه، پرداختن به تجارت. اتجرو بارک الله لکم، برین تو تجارت برکت خدا رو بجوید. 9 و 10 رزق فی تجاره، 9 روزی تو تجارته. ترک التجاره مذهبه للعقل، اگر کسی تجارت میکنه تجارت بزاکران عقلش کم میشه، یعنی به عقل معاش انسان، به عقل اجتماعی انسان تجارت میافزاید. و توصیه ها، و باز بریم وسائل شیعه کتاب و تجاره رو نگاه کنیم. و به شما عرض میکنم خوب جالب این برای دوستان به لحاظ اطلاعات عمومی، فربهترین بخش فقه ما کتاب المتاجر است. یعنی یه طلبه بیشترین فقهی که میخونه فقه بازار میخواند، ولو بعد چیزی سرش از بازار نمیشه، جسارت نباشه به عرض به خدمتون، چون هدفش اون نیست منظور، اما بالاخره این میشه کتاب المتاجر. و متخصص در این جهت باید باشه در باب متاجر رو، خدای رحمت کند بزرگان رو. بالاخره خاتم الفقها و الاصولی مرحوم شیخ انصاری این کتاب مکاسبش 4-5 سال عمر طلبه رو میگیره. مکاسبه، همین کلمه مکاسبه، کسبه، کسب و کاره، توجه داری؟ خب و تجارتون، و این موقعیت تجاری که تخشون کسادا، اما میترسید. خب تجارت مشکلش چیه؟ کسادی شدیه، رکود اقتصادی، نامتوازن بودن عرضه، تقاضا، تولید، مصرف و و مسائلی که در تجارت پیش میاد. و تخشون کسادا، این هفت، هشتم، و مساکن و ترزونا، مسکن از ماده چیه؟ از ماده سکنا، تسکین، جایی که انسان در آن آرامش حس می کند. حالا این مسکن اگر ترزونه ها بود، اگر مسکنی بود که انسان خیلی خوش بود، حالا این مسکن ممکنه منزل از اتاری باشد، آپارتمان شما باشد، خونه حیات شما باشه، یا نه شهر و دیار شما، شهری که خوشید در آن، میپسندید، دوست میدارید، وقتی برید از این شهر به جای دیگه، بعد میگید به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. بالاخره با تمام مهمان نوازی یزدی ها و دارالمؤمنین، با تمام باقلبه ها و پشمک ها و قطاب ها و چیزهای دیگه که ما بلد نیستیم و ناب و عالیش که بوده است، بالاخره جناب خواجه رو دعوت کردن یزدی ها به یزد، و چند روزی بیشتر دوام نیاورد آقا خواجه، دوام نیاورد. باز یاد همون عرض به خدمتون متاع معروف شیراز افتاد و شروع کرد به گفتن که خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان دارم. دوستان یزدی دلگیر نشید از خواجه، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، دلم از وحشت زندان و سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. واقعا چیه استاد زبان و ادب؟ ملک سلیمانه، شیراز و مقبره سلیمان و مادر سلیمان و عرض به خدمتون استخر فارس و از زندان سکندر یزد، و اینا رو چجور ترکیب میکنه، چجور ایهام میاره، چجور استعارات درست میکنه برای مقصود خودش. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. و این یک غزل دیگه گفت، باز اون از این سوزناکتر. آه بالاخره کار بایی که مهی منابع عزیزان خود نما بازم، و دیگه یه غم و سوزی تو این سخن دید، شگفتا. شیراز کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا برای خواجه مساکن و ترزونه هاست. حالا این خانه و شهر و دیار و کشور و غیره، اگر اینها، خیلی خوب، حالا برگردیم. قل انکان آباکو، بگو پیامبر، اگر این پدران با همین جایگاهی که دارند و توصیه هایی که شد، و اگر فرزندان با همان ارتباطاتی که گفتیم، برادر و خواهر، همسران با تمام توصیه ها، عشیره و اقوام و کسان با همه ضرورت، اموال با همه کارایی، تجارت با همه نیاز، مساکن با تمام آرامش بخشی و ضرورت آن، اگر این هشت عنوان که نمادی اند از منابع مادی و منابع انسانی، روابط انسانی و روابط طبیعی شما، اگر اینها احب الیکم مسلمانان، احب افعل تفصیل، احب الیکم، اگر اینها بیشتر تو دل شما جا دارند، محبوب ترند برای شما از خدا، رسول خدا و جهاد در فی سبیل الله، فتربصوا. ببینید من الله، اینا اگر بحث حب احب رو مطرح میکنه اینجا خداوند، بحث وابستگی است، دلبستگی است، اسیر شدن، فرو رفتن. خب حالا من همینجا یه توضیح بدم، زمان رو در نظر دارم و باید این تموم بشه خدمت دوستان. ببینید احب الیکم، بحث افعل و تفسیر، بعد ترجمه میکنید اگر اینها برای شما چی هن؟ محبوب ترند. یعنی اون موارد قبلی چی هن؟ اینا محبوبند، حرفی نیست، بحثی نیست، به محبت به اینها، محبت پدر، مادر، همسر، زندگی، خانه، مال، انه لحب الخیر لشدید، تمام این موارد. اما تمام بحث اینجاست که اینها اگر اومدند در تزاحم و تعارض با امر و حکم و فرمان خدا و فرمان رسول خدا و همه اعمالی که به امر و فرمان خدا باید انجام بشه، که از بارسترین و سخترینش چیه؟ جهاد فی سبیل الله، به تمام اقسام جهاد که توضیح دادم، اگر در تزاحم و تعارض قرار گرفتند، این آیه شریف پیش میاد. حالا انسان ها تو این تعارض و تزاحم چه میکنن؟ این کشش های به فرزند، فرزند جگرگوشه دلبند، ای 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونین، الان اینجا تو این صحنه من حکم و فرمان خدا رو بپذیرم یا دل فرزندم را یا خواسته فرزندم را. این صحنه این که باید احب الیکم خودش رو نشان بده، پدر و مادر با تمام جایگاه رفیع بلندشون الان از من فرزند خواسته ای دارن که مستقیما مقابل حکم شرع و قانون الهی و فرمان رسول خداست. من اینجا کدوم رو انتخاب میکنم؟ دل والدینم رو؟ پدر؟ مادر؟ ولو این که سخن به خواسته او کفرآمیز است. و این جاهدا که حلا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. سوره مبارکه لقمان. اگر پدر و مادر هم تو رو به سوی بردن، از تو خواسته ای داشتن که این خواسته خلاف فرمان و امر و توحید الهی است، به اعتناع به این خواسته نکن. اگر پذیرفتی اونا برات محبوب تر شدن، کار تمام، زار، فترب بسو، منتظر باش تا قهر و عقوبت خدا تو را فرا گیرد. حالا میخواد این فرزند باشه، میخواد انسان برای تأمین دل فرزندش، برای تأمین خواسته های فرزند، حق و ناحق رو به هم بدوزد، پا بر روی تمام حقیقت بگذارد، عدالت و انصاف رو قی کند، که میخواد مصالح و منافع و دلبستگی های خودش رو با فرزندش ببیند، مطیع امر فرزند باشد و پی فرزندش حرکت بکند، در تقابل و مقابل با دین خدا، امر الهی، فرمان الهی و رسول خدا. میشه مثل آیه شریف احب الیکم، یا برادر و خواهر و یا همسر، زن و شوهر که به دلیل درگیریشون، یعنی پیوندشون با هم و عجین بودنشون سخت‌تر میشه، این زن به سوی ببردید زندگی و مرد رو که پایان اون سراشی به دوزخ و جهنم است. اما این دلبستگی و دلدادگی و وابستگی موجب بشه که دیگه آدمی بپذیرد برود، میشه احب، ازواج میشن احب، یا بالعکس شوهر نسبت به همسر، باز میشه همین مورد آیه شریفه. و عشیره، این نسبت روابط انسانی. حالا اینجا من یه جمله اضافه کنم تو این قسم، بریم قسمت بعدی. ببینید از ویژگی های قیامت این عزیزان، یعنی اون روزی که حقیقت عمل آشکار می شود، انسان ها به حقیقت حیات دنیای خودشون می رسن، اون چه عمل کردن در عالم قیامت. از ویژگی های قیامت اینه که هیچ کدام از این نسبت هایی که شما در دنیا تصور می کنید خریدار ندارد. و تقطعت بهم الاسباب فلا انصاب بینهم یوم ازن، نسبت در عالم قیامت وجود نداره. نمیگن این پسر کیه، این پدرش کی بوده، این از کدوم خانواده، این برادرش کیه، این عموش کیه، همسرش کیه. هیچ کدام از این نسبت ها اولا و به ذات در قیامت اعتبار نداره. تمام نسبت ها جدا میشه و همه انسان ها از هم بیگانن در قیامت. بعد نسبت ها این که اینها با تقوا دوخت و دوز شده است، اونجا به صحنه میاد، احیا میشه، میشه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا بعد پسر به درد میخوره. اگر پدر متقی باشد، پسر متقی باشد، اونجا به درد میخوره، میشن پدر پسر و الا خیر. یعنی نسبت های قیامت نسبت خونی عزیز من نیست، نسبت ایمانی است، نسبت تقوایی است. این رو داره خدا تو دنیا به مؤمنین آموزش میده. آموزش یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بدونید گاه زن و فرزندتون عدو شما هستند، نه عاشق شما، نه معشوق شما، زمانی که اینا دارن میخورن ایمانتون رو. فردای قیامت تو روایات زوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد، مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری، یعطا برجل یوم القیامه علا رؤوس الاشهاد. یک کسی رو میارن در قیامت که همگان ببینن به عنوان نمونه، نگاه میکنن میبینن هیچی نداره تو عمرش، هیچ دستاوردی نداره، توهی توهی، فقیر فقیر. بعد میگن این کسیست که اکل ایاله و حسناته، این کسیست که تمام اعمال شایسته ی اون رو خانوادش خوردن، یعنی ویران شده توسط خانواده، زن و فرزند در مسیر کفری که اونها رفتن با خودشون کشیدن بردن، این شد اسب عرابه اونها در وادی شتافتن به سوی کفر و دوزخ. توجه دارید؟ این رابطه و نسبت ها. و واقعا عجیبه، من اینو گفتم بارها در دور قبل غیره موارد، این مباحثو که عرض میکردم، واقعا وقتی میبینه انسان مردان و زنان مؤمنی رو که به این آیه شریفه رسیدن عزیزان و صاف و مستقیم تو چهره فرزندانشون گفتن با تمام قدرت و با تمام عقلانیت و با تمام ایمان، فرزند عزیزم اگر در منوال ایمان حرکت میکنی و در مسیر ایمان حرکت میکنی، تمام توش و توان بر روی چشم من جا داری و هر چه توان داشته باشم مادی و معنوی در اختیار تو هستم. اما اگر مسیرت غیر مسیر خدا و در مسیر کفر باشد، هیچ نسبتی با تو ندارم. گفت سمعت به اذنی هاتی، یعنی این سخن رو بنده از بعض از بندگان خدا ده ها بار شنیدم با فرزندانشون که این جمله رو تکرار کردن. اگر در مسیر ایمان بودید، وظیفه میبینم اون چه میتوانم به یه مؤمن کمک کنم. حالا این مؤمن اتفاقا فرزند منه. و اگر در غیر مسیر ایمان بودید، وظیفه من اینه بر اساس اون چه آموختم در این مکتب به پای بندم که به یه کافر در مسیر کفرش کمک نکنم. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. حالا اتفاقا این کافر کیه؟ فرزند من. فرقی نمیکنه. درود خدا بر چنین زنان و مردانی که موجب فخر اسلام و قرآنند، این گونه افراد. فرمود این قسمت اول، حالا به دنبالش و اموال و نخترفت و موها. اگر این اموال و دلبستگی مالی، این کشش های اقتصادی، من این اکتسب و فی ما انفق، رسید روزی که بگن از کجا در میاد؟ برای چند درصد جامعه بشری امروز این سوال هست؟ تو رشد اقتصادیشون، تو ثروت آوریشون، تو توسعه مالیشون، برای چند درصد از کشورهای دنیا تو نظامهای اقتصادیشون این سوال مطرحه که از کجا؟ میشه درصدش گفت یا نباید بریم هزار بگیم؟ این همینه، یعنی تعارض پیدا میکنه دیگه. اموال و نقترفت و موها، ثروتهایی که اینها رو و تجارتون در شما دیگه شیوه های تجارت و بدبستان و دیگه اونچه در دنیای امروز مزورانه موج میزند عزیزان، که دیگه شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. تجارتون تخشون فسادا و مساکن و ترزون خانه و زندگی و کاشانه و مبلمان و نمیدانم ویلا و عرضم به خدمت حضرت عالی باغ و بستان و عقار و ضیاع و همه اینا، اگر اینها در تعارض با امر خدا حکم خدا در تزاحم با فرمان رسول خدا قرار میگیره، بعد کدوم رو انتخاب میکنید؟ کدوم احب ببرد؟ چطور حاضرید بیاید بیرون راحت؟ چطور حاضرید بگذارید؟ و چطور گرفتاری تا خرخره و حاضر نیستید قدمی پا پس بکشید؟ احب الیکم، اگر هر کدام از اینها احب الیکم من الله و رسول، محبوب ترن برای شما از خدا و رسول، حالا و جهاد فی سبیل دیگر کافی بود همون دوتا، اما به عنوان یک نمونه عملی جهاد رو فرمود که شامل همه جد و جهدها و تلاشها و کوششهای انسان میشه، اشاره کردم. حالا میخواد جهاد نظامی باشه، جهاد فرهنگی باشه، جهاد اقتصادی باشه، جهاد اخلاقی باشه، و جهاد فی سبیل فتربص، تربص و انتظار ابتداعا یه معنا دارن، اما فرقشون اینه تربص نوعا در موارد انتظار شر به کار برده میشه، پس منتظر باشید، اونم انتظار تهدیدی. فتربصوا حتی یأتی الله به امره، تا امر خدا بیاید بر شما، تا امر خدا و حکم خدا بر سرتون فرود آید. بعد هم والله لا یهدی القوم الفاسقین، اگر اینطور شد دیگه گفته بود اول آیه یا ایها الذین آمنوا، آیه اول قبلی، دیگه از عنایات و لطف خدا خارج میشید. این لا یهدی اون هدایت سطح اول نیست، هدایت دومه، یعنی دیگه خداوند دست لطفش رو از سرتون بر می‌دارد، به خود واگذارتون می‌کند. و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا قوم فاسق رو هدایت نمی‌کنه. مگر ما صحبت فاسق داشتیم تو این آیه؟ اسمی از فسق برده شد؟ نه. پس این فاسق یعنی چه؟ خدا فاسق رو هدایت نمی‌کنه، یعنی اگر کسی به اینجا رسید که پدر، فرزند، خواهر و برادر، عشیره و قوم، مال، تجارت، مسکن محبوب تر شد در فضای تعارض و درگیری و تزاحم در نزد او از خدا و رسول، این انسان چیه؟ فاسقه. فسق یعنی خروج، این دیگه خارج شده این انسان از چارچوب، این میشه فاسق. و الله دیگه به خود واگذار شده میشود، و الله لا یهدل قوم الفاسقین، و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، حالا عکسش اینه که خدا رها نمی کند، هدایت می کند، عنایت می کند، نصرت می دهد اگر مؤمنین در جای خودش شأن خودشون رو حفظ کنند و خدا و رسول بر اونها احب باشن. شروع میکنه زاد حق یه مواردی رو و شواهدی رو از اینجا به عنوان نمونه و مثال مطرح کردن. آیه آیه سنگینی بود و تأکید میکنم عزیزان این دیگه زمان نمیشناسه، این آیه، این آیه برای همیشه جاری است و بسیار سنگین میکنه قدمهای انسان رو و سیاستگذاری آدمی رو در زندگی پروردگارا. به حق این آیه شریفه و مجموعه آیات کلامت پروردگارا توفیق فهم این آیه، درک این آیه شریفه رو، فرو بردن در جان رو به همه ما عنایت بفرما. ای محبوب ازل و ابد، محبت خودت رو فراتر و برتر از هر چیز در جانهای ما بنشان، محبت رسولت رو به خاندان او رو در جانهای ما قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.